किंवा गढून वखळलं.
سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. درباره چگونگی کشته شدن فردی که ادعا می شود نسخه قرآن کریم را در بادغیس سوزانده بود، حرفهای زد و نقیض وجود دارد. قماندانی امنیه طالبان در بادغیس در خبرنامه دیروز گفت که یک مرد در قریه اربابان ولسوالی قادس پس از آتش زدن نسخه قرآن توسط یک فرد ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. اما برخی منابع محلی به رادیو آزادی گفتند این شخص که وضعیت روانی خوبی نداشت، پیش از افطار با همسرش مشاجره کرده بود و قرآن کریم که به دست همسرش بود به تنور افتاد. به گفته منابع ملا امام منطقه، پس از آگاهی از این رویداد به طالبان خبر داد و سپس طالبان این مرد را با خود بردند و یک روز بعد جسدش به خانواده او تسلیم داده شد. تایید این ادعاها به طور مستقل دشوار است، زیرا به دلیل فشار طالبان بر رسانه ها خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات دقیق با مشکلات زیاد مواجه هستند. وزارت معارف حکومت طالبان فعالیت مؤسسات آموزشی را در ولایت‌های قندهار و هلمند تعلیق کرد. این وزارت در نامه دیروز به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلافی در سطح محلی، فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این در حال است که طالبان به دنبال بستن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، پانتون‌ها را نیز بر روی دختران در اواخر ماه قوس سال گذشته بستند. یک مقام ارشد وزارت دفاع طالبان به نیروهای این وزارت دستور داد که در شب‌های عید سعید فطر از شلیک هوایی خودداری کنند. فصیح الدین فطرت، لویدرسیز طالبان:
هدایت داده می شود که از فیرهای هوایی و شادیانه در شبها و روزهای عید جدا خودداری نمایند و فضای مسئون و مطمئن را برای ملت مسلمان و متدین افغانستان در این روزهای عید فراهم بسازند.
این پیام صوتی آقای فطرت را دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع طالبان دیروز به رسانه ها فرستاد. پیش از این شماری از نیروهای طالبان در مناسبت های مختلف در ولایت های مختلف دست به شلیک های هوایی زده بودند که بر اثر آن به برخی مردم آسیب رسیده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لی شانکوف وزیر دفاع چین دیروز در مسکو دیدار کرد. آنها همکاری نظامی بین این دو کشور را ستودند. پیش از این شی جین پینگ رئیس جمهور چین ماه گذشته با پوتین در مسکو ملاقات کرده بود. با گزارش رویترز از زمانی که مسکو در ماه فوریه سال 2022 ده ها هزار نیرو به اوکراین اعزام کرد، چین و روسیه برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی گام گذاشتند. و سازمان صحی جهان WHO میگوید که در درگیری سنگین بین اردو و گروه شبه نظامی در سودان دست کم 83 تن کشته و 1126 تن زخمی شدند. این سازمان گفته است که این تلفات به مردم از روز پنجشنبه در خرطوم، کردوفان جنوبی، دارفور شمالی و دیگر مناطق وارد شده است. پیش از این یک نهاد مددرسان طبی گفته بود که در درگیری که روز شنبه آغاز شد، حداقل 56 غیر نظامی در پایتخت خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بیش از 4 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز را هنوز دریافت نکرده.
نوچا میگوید که در حالی که منابع مالی رو به خشکیدن است، خطر زیادی وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال نظیر آن دیده نشده است.
در گزارش در این باره هم میشنوید.
از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم، قرضم نمیتن دکاندارا. حالا حیران ماندم که من این ماه شده گره بگیرم، من زودتر قرض دکاندارا بودم خرچ خانه بخرم.
شماری از اعضای قوای مسلح ایران به اتهام دست داشتن در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی به حبس محکوم شدند و بعد 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. 7:05 از صبح به وقت افغانستان است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا هشدار می‌دهد که اگر کمک مالی درخواست شده برای رسیدگی به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان فراهم نشود، این کشور با قحطی روبرو خواهد شد که در بیش از 2 دهه گذشته نظیرش دیده نشده. این اداره اخیراً 4.6 میلیارد دلار کمک درخواست کرده بود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا می‌گوید که در حالی که منابع مالی رو به خشکیدن است، خطر زیادی وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال دیگر نظیر آن دیده نشده است. اوچا دیروز یکشنبه در توییت این هشدار را داد و در وبسایت ریلیف در گزارش در مورد وضعیت کنونی بشری در افغانستان معلومات بیشتر ارائه کرد. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش گفته که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبروند و 6 میلیون افغان در آستانه قحطی قرار دارند. اوچا در ادامه نوشته که اگر کمک های مالی فوری که آنها درخواست کرده تأمین نشود، افغانستان با یک بحران بشری عظیم روبرو خواهد شد. گزارش می افزاید که در حال حاضر تعداد زیاد مردم افغانستان با قحطی روبرو اند که بلندترین رقم در جهان به حساب می رود. اوچا همچنین می گوید که سطح سوی تغذیه آد متوسط در این کشور به طور بی سابقه بالا رفته و تخمین می گردد که امسال 4 میلیون کودک زن باردار و شیرده دچار سوی تغذیه آد خواهند شد. همزمان سازمان صحی جهان WHO برای افغانستان نیز دیروز در توییت گفته که تاثیرات ناامنی جدی غذایی در افغانستان و ایران گر است. این سازمان در این توییت خود اعلام کرده که 20 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر سوی تغذیه، بیماری های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. ممکن است عوامل زیاد در پی وضعیت بد بشری و بحران مواد غذایی در افغانستان باشد، اما کارشناسان میگویند که خشکسالی نیز یکی از عوامل مهم قحطی است. عبدالولی مدقق کارشناس مسائل محیط زیست میگوید که خشکسالی های مکرر ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان تاثیر بسیار بد بر زندگی اقتصادی مردم به ویژه اقتصاد محلی داشته است. ولی مدقق افزود
مبارزه با عواقب ناگوار تغییر اقلیم و خشکسالی ها تلاش های مستمر، دوامدار و پایدار می خواهد که من امیدوار هستم این بحث در اولویت کاری ادارات کمک رسان و نهادهای دولتی قرار بگیرد تا ما بتانیم به این پدیده ناگوار مبارزه درست و سودمند انجام داده بتانیم.
با گفته اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در سال 2023 میلادی کمک 4.6 میلیارد دلار برای تطبیق طرح ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان تقاضا کرده است، اما تنها تا پایان 3 ماه اول سال جاری میلادی فقط 2.5 میلیون دلار جمع‌آوری شده است. اوچا گفته که این 5.5% کل مقدار درخواست شده را تشکیل می‌دهد. با گفته اوچا کمبود منابع مالی بسیاری از سازمان‌های امدادرسان را مجبور کرده که در این وضعیت دشوار کمک‌های نجات بخش به میلیون‌ها افغان را کاهش دهند. برنامه جهانی غذا اخیراً اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه نتوانست کمک‌های لازم را به 4 میلیون افغان در ماه مارس برساند. این برنامه هشدار داده که در صورت عدم به دست آوردن منابع مالی در این ماه 9 میلیون نفر از کمک های مواد غذایی محروم خواهند شد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان میگوید که تاکنون حدود 100 افغان در زندانهای شهر کراچی و دیگر شهرهای ایالت سند زندانیان. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیام بر رسانه ها گفته که بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان به تازگی در تماس تلفنی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان وعده کرده که تمامی زندانیان افغان پیش از عید رمضان آزاد خواهند شد. بیشتر در گزارش مقیم نایب.
منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان میگوید که این 100 زندانی افغان به اتهام نداشتن ویزه یا سایر مدارک لازم در زندانهای شهر کراچی و سایر شهرهای ایالت سند زندانیان. خانم کاکل عضو جنبش تحفظ پشتون نیز است. او عصر دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه های بسیاری این زندانیان تکمیل شده و از تعداد دیگر آنها در حال نهایی شدن است. خانم کاکل افزود:
بدی افغانانو که اکثر
بیشتر دوسیه های این افغان ها توسط محکمه تکمیل شده. اگر حکومت فدرال بخواهد بدون حکم محکمه هم می تواند که امر دیپورت این افغان ها را بدهد.
این وکیل مدافع همچنان گفت که پاکستان روند دستگیری و زندانی کردن افغان ها را به طور کامل متوقف کرده بود، اما در این اواخر تعداد دیگر تازه به اتهام نداشتن مدارک لازم دستگیر و بازداشت شدند. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در تماس تلفنی با بلاول بوتو زرداری امتای پاکستانی خود در مسئله زندانیان افغان در پاکستان گفتگو کرده و خواستار رهایی تمامی آنها قبل از فرار رسیدن عید سعید فطر شده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در پیام صوتی به رسانه ها در این باره گفت:
محترم متقی صاحب از بلاول بوتو زرداری تقاضا کرد تا قبل از فرارسیدن عید سعید فطر زندانیان افغان در زندانهای پاکستان را آزاد نمایند تا آنها بتوانند عید را در خانه هایشان بگذرانند.
تکل همچنان اضافه کرد که آقای زرداری در این گفتگو از آزادی زندانیان اطمینان داده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه با انتشار اعلامیه گفت که بلاول بوتو زرداری با امیرخان متقی در این تماس تلفنی درباره سایر مسائل مهم هم گفتگو کردند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به طور مشخص به موضوع زندانیان افغان در پاکستان اشاره نشد، اما تاکید گردید که پاکستان به یک افغانستان مرفه، صلح‌آمیز و باثبات متحد است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز گفت که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی در نتیجه تلاش‌های سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد و قنسولگری افغان در شهر کراچی بیش از 2000 زندانی افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور برگشتانده شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
7:14 از صبح به وقت افغانستان شد. شماری از باشندگان پایتخت کابل با شکایت از ساخت هدیره های خودسر در داخل شهر میگویند بیشتر این هدیره ها در نزدیک منازل مسکونی ساخته شدند. شاروالی کابل تحت کنترل طالبان میگوید که جلو این کار در آینده گرفته خواهد شد. این گزارش با صدای یک باشنده یک کابل آغاز می شود.
مجیب الرحمن حمیدی باشنده شهر کابل است که از اختصاص محلات داخل شهر به هدیره ها شکایت دارد. او میگوید بیشتر محلاتی که در آنجا باید پارک های تفریحی برای کودکان موجود باشد برعکس به دیره های خود سر مبدل شدند. مجیب الرحمن بر رادیو آزادی گفت که در کنار این ساخت موجودیت دیره ها در محلات مسکونی سبب حراس کودکان می شود و آنان به تنهایی از خانه بیرون شدن نمی توانند.
باید مسئول چارواکی باید دقت
مقام های مسئول به این نکته باید توجه بیشتر داشته باشند تا هدیره در بین خانه ها نباشند. خانه کسانی که در نزدیکی هدیره ها هست می ترسند، از هدیره دورتر می روند. مقام های مسئول باید محل هدیره را در یک جای درست و دور از منازل رایشی تعیین کنند، محلی که در آینده قابل استفاده نباشد.
محمد اسماعیل دیگر باشنده شهر کابل میگوید که خانهش در منطقه قلعه زمان خان بود، اما از این کدیره در نزدیکی خانهش ساخته شده بود و کودکانش میترسیدند، حالا به کارت نو کوچ کرده است.
یا خلیزه ببینید گماشون پیدا شد.
مردم جایی را که خالی ببینند یک کودکشان که پیدا شود و مرده باشد، او را در همان جا دفن می کنند و آهسته آهسته آن محل به هدیره مبدل می شود. مرده ها نباید هر جا دفن شوند. باید از محل زیست و خانه های رهایشی دور باشند. نه کودکان می ترسند و نه کسی دیگر مانند من از یک محل به محل دیگر کوچ می کند.
شهرباله کابل بر رهبری حکومت طالبان نیز این موضوع را تایید می کند. اما میگوید که دیگر به کسی اجازه داده نخواهد شد که در بین شهر هدیره ساخته و مرده هایشان را دفن کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
شهر کابل غیر پلان رشد کرده و مسئله هدیره و اکثریت موارد شهری مد نظر گرفته نشده، اما شهرولی کابل یک محل مشخص کم و زیاد در حدود 400 جریب زمین میآید در ساحه موسعی به خاطر هدیره مد نظر گرفته.
نعمت الله بارکزای این را هم گفت که درباره هدیره های موجود نیز غور می کنند که بعداً تصمیمشان را با مردم و رسانه ها شریک خواهند ساخت. اما مردم انتقاد می کنند که ساخت هدیره در منطقه موسهی از برنامه های سالهای قبل شهرالی کابل است که هنوز هم عملی نشده است. در کنار موجودیت هدیره ها در نزدیکی محلات مسکونی، نبود کانالیزاسیون شهری معیاری و ساخت خانه های خودسر و بدون نقشه شهری از دیگر مشکلاتی است که همواره انتقاد شهریان کابل را به همراه داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران چندین تن از نیروهای قوای مسلح این کشور را به اتهام دست داشتن در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی به حبس محکوم کرد. در این رویداد در سال 2020 همه 176 نفر از سرنشینان تیاره جان باختند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ایران به 10 تن از نظامیانی که به دست داشتن در سرنگونی تیاره اوکراینی در سال 2020 میلادی متهم بودند حکم زندان صادر کرد. با گزارش وبسایت قوای قضایی ایران، در سانه سقوط تیاره مسافربری متعلق به یک شرکت هوایی ملکی اوکراین 176 نفر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری میزان، فرمانده این نیروها که نامش فاش نشده و 10 سال حبس و بقیه 9 تن دیگر 1 تا 3 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، این مورد قضایی یکی از مهمترین، اساسترین و پیچیده ترین موارد حقوقی ایران در چند سال اخیر بوده است. گزارش می افزاید که اجراعات این فرمانده باعث سرنگونی این تیاره به خاطر شده که او نسبت به اوضاع بی‌تفاوت بود و اشتباهاً فکر کرد که تیاره دشمن است. در این رویداد پرواز PS752 شرکت هوایی اوکراین که در 8 ماه جنوری سال 2020 میلادی عازم کیف بود سرنگون شد و تمامی 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. ایران پس از چند روز تکذیب از دخالت رسمیش در این حادثه پذیرفت که در نتیجه اشتباه یک نظامی قوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این تیاره به طور تصادفی سرنگون شده است. تهران گفت که در آن زمان تنش با امریکا بر سر کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در حمله تیاره بدون سرنشین ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد به اوج خود رسیده بود. اکثر کشته شدگان شهروندان ایران و کانادا بودند، اما 11 اوکراینی نیز در جمع آنها شامل بودند. خانواده های قربانیان این حادثه خواستار رسیدگی شفاف و مجازات عاملان این حادثه شدند. حکومت ایران پیشنهاد پرداخت $150,000 غرامت به خانواده مقتول را داد، اما خانواده ها از پذیرش این پول خودداری کردند. کانادا سال گذشته اعلام کرد که هیچ مدرک دال بر بازرسی تیاره قبل از سقوط پیدا نکرده است. گروه هفت کشور صنعتی یا جی هفت نیز سال گذشته در بیانیه مشترک اعلام کردند که ایران باید مسئول سرنگونی این تیاره باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند که در چند ماه گذشته مجبور شدند که برای برآورده کردن نیازهای روزمره ایشان اغلب از دکانداران محلی قرض بگیرند. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که میزان قرضداری خانواده ها در افغانستان نسبت به سالهای اخیر نظام جمهوری مخلوع با مراتب افزایش یافته. در این گزارش با برخی از نان آوران خانواده هایی که در ولایت پروان زندگی میکنند صحبت شده.
ندا احمدی، یک معلم صنف های ابتدایی و نانآور خانواده هفت نفری در ولایت پروان، مجبور شده که در ماه رمضان از دکانداران محلی قرض بگیرد. او علتش را بر رادیو آزادی این گونه شرح می دهد.
از وقتی که مراد اسلامی آمده بر ما جنجال ها خیلی زیاد شده. ما معلمین، ما شما خیلی کم است. معلمین خرج خانه می خرند، مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها هم بالا شده. ما پوره کردن نمی تانیم.
ندا می گوید که در ماه رمضان زندگی برای او و خانوادهش دشوارتر شده است.
وقتی که میریم بازار ایران میمانیم، ما زودتری پیسر چی بخریم. ماه پیش از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم، قرضم نمیتن دکاندارا. حال که به خاطر ماه مبارک رمضان نمیشد رفتم قرض گرفتم از دکاندار، حال ایران ماندیم که من این ماه شدگره بگیرم، من زودتر قرض دکاندارا بودم خرج خانه بخرم.
او با شوهر و پدر و مادر شوهرش در خانه کرایی زندگی میکند و ماهانه 3000 افغانی کرایه میدهد. ندا از آمدن عید فطر هم نگران است.
از یک طرف دیگه ای آمد عید است، من مصرف عید بگیرم، زودتر من چی کنم این پیسه کم. واقعا خیلی برام مشکل است، سرم زیاد فشار آورده.
سازمان ملل متحد در یک گزارش در آخر سالهای 1401 اعلام کرد که فقر و تنگ دستی سطح قرضداری خانواده ها را در افغانستان افزایش داده است. در این گزارش آمده که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9770 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که به اساس گزارش در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60000 افغانی بوده است. عبدالرحمن 51 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موچیگری می کند.
مینمال 8000 تن معمول موچیگری قرضدار هستم. 8000 تا 10000 از دکاندارایی که جنس بردیم دیگه قرضدار هستم. دیگه این مشکلات ها پیش میره دیگه بینیم قرض قرض بازی. 12000 می سالانه قرضون میبریم از دکاندار. مردم پاسمون است. پریشان است.
عبدالرحمن نانآور یک خانواده 10 نفری است که روزانه 150 تا 300 افغانی عاید دارد. او میگوید که پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به علت افزایش فقر و بیکاری نمیتواند که نیازهای ابتدایی خانواده اش را تا آخر ماه فراهم کند. افغانستان از سالهای سال بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بوده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از میزان کمک‌های خارجی به این کشور به طور چشمگیر کاسته شده است. سازمان ملل متحد با وصف تلاش برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان در یکی از گزارش‌های تازه‌اش گفته است که برخی از خانواده‌ها به علت سیر نگه داشتن فرزندانشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از نزدیکان و دوستانشان پول قرض می‌گیرند. برخی از خانواده ها در پروان مجبورند که برای خریداری مواد خوراکی مانند آرد، برنج، روغن و شکر از دکانداران نزدیک به خانهشان قرضدار شوند. یکی از نگرانی های مردم موضوع بازپرداخت قرضه ها است که اگر نتوانند به موقع بپردازند از اعتبارشان نزد دکانداران محلی کاسته می شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
7:24 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه را داریم. دستفروشان و غرفه‌داران در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگویند مقام های محلی طالبان اجاره غرفه های شاروالی را افزایش دادند. آنان میگویند که نسبت به سالهای گذشته اکنون 3 برابر اجاره پرداخت میکنند. بیشتر در این گزارش.
مدت 4 سال بیکار گشتم، یک غرفه ایجاد کردم که اونجا کاروبار بکنم و نفقه خانواده را پیدا کنم. حالا هم ریاست شهرداری که قدر کرایه را گران کرده.
این جوانی 27 ساله 5 سال پیش از پوهنتون ولایت فاریاب فارغ التحصیل شد و به دلیل بیکاری از 2 سال به این طرف در کنار یکی از جاده‌های شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان در یک کراچی کهنه دستفروشی می‌کرد. اما به تازگی همان منبع کوچک درآمدش هم قطع شده است. او که به علت ترس از مجازات طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گنجانده شود، به رادیو آزادی میگوید که طالبان غرفه‌های جدیدی را برای دستفروشان محلی ایجاد کرده و با شروع سال 1402 کرایه ها را افزایش دادند.
فعلا بیکارم، یکقدر سال بیکار گشتم، بازم بیکار شدیم. از این بیکاری دیگر راه چاره نه، کجا بریم؟ به ایران هم بریم سرگردانیم، داخل خود افغانستانم که باشیم بازم سرگردانیم. خلاصه راه نجات نه. اما
تا 1 سال پیش دستفروشان از غرفه ها ماهانه 500 افغانی کرایه می دادند. اما اکنون این رقم به 3000 افغانی افزایش یافته است. به گفته برخی از غرفه داران محلی، طالبان گفتند که اگر مکان های ایجاد شده توسط شاروالی تحت کنترلشان را نپذیرند، اجازه ندارند در سایر نقاط شهر فعالیت کنند. عبدالواحد اما سخنگوی ولی طالبان در غور می پذیرد که در 2 مکان کرایه ها افزایش یافته. اما او می گوید که این کار از طریق رقابت آزاد و قیمت‌های ارائه شده توسط خود مردم صورت گرفته است. عبدالستار 37 ساله در مقابل دروازه ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت غور غرفه دارد. او میگوید که از سر ناچاری غرفه‌هایی که توسط شاروالی راه اندازی شده بود، به 37 هزار افغانی در سال اجاره کرده است. این مرد که 5 هزار افغانی در این غرفه سرمایه گذاری کرده، میگوید که در غرفه اش جراب، کلا، لباس‌های طفلانه و دستمال‌های گردن می‌فروشد. اما او شکایت دارد.
روزانه هیچ فروشات نیه، چیزی نمیشه. روزی من از صبح آمدم تا حال ده من 20 روپه سودا کردم. حالی 20 روپه آیا این کرای غرفه رو میشه؟ این مشکلات زن و بچه رو رفع میکنه، مشکلات خانه رو رفع میکنه، هیچی نیه با واقع نمی.
برخی فعالان مدنی در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند که اگر طالبان این گونه ادامه بدهند، بیشتر دکانداران و مردم عادی به دلیل فقر و نادری مجبور میشوند کشور را ترک کنند. یکی از این فعالان مدنی به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان باید با دکانداران همکاری کند.
فعلا در این وضعیت بد اقتصادی که فعلا مردم دچار از او هستند، باید حکومت به اونا خدمات درآیا بکنه که مشکلات مردم از ریشه و بنیاد برکنده شود. اما متاسفانه که ما میبینیم هر روز بیشتر از دیروز مردمان فقیر و مردمان بیچاره افغانستان و بخصوص مردم غور از اینا به تحت نامهای مختلف پول جمع آوری میشه. ادامه این همی کارها باعث میشه که بسیاری از غرفه دارانی که شاید تمام اموال از او 5000 افغانی باشه برشکسته شوند و اینها رای کشورهای خارج شوند که این واقعا اسفبار است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس از همراهیتان. 7:28 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
آمدگذیر خود ما قبلن یاد داشتیم. من در زمانی دوری قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت در خانه آمدگذیر میکردیم. بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیست. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14000 معاش داشتیم. میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی این از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه. اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
دلیلی که خامک دوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامک دوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع در خامک دوزی آوردن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هستم که به این مردم غریب به وجاهت کار بره جاران حسن می کار فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم.
پیام شما نظر شماست.
تا دقایق دیگر بس 25 دقیقه از رادیو آزادی پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو.com و صفحه فیسبوک رادیو